خلاصه این که آقای اسدی این روزها خیلی چیزها رو باید نجات بدیم، مثل نجات برق، نجات گاز، نجات انرژی و نجات برق.
اسمم بابا برقیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه،
مصرف بی‌رویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
خیلی ممنونم که همچنان با ما هستید. خواهم مقدم رسیدیم به بخش خبرها.
به به، چقدر عالی.
بله، میدونم که شما خبرهایی را آماده کردید، میخواییم که تقدیم دوستان عزیز شنونده بکنید. و ما قبل از اینکه خبرها رو تحلیل بکنیم، حتما در خدمت کارشناس برنامه هم خواهیم بود، یعنی کارشناس خبر. اما شما خبرها رو خواهید خواند، میریم برمیگردیم ببینیم که با کدام خبرها دوستان رو مهمان خواهید
بله
کرد.
بله بفرمایید. اولین خبر رو یه خبر خوشحال کننده بگم. بحبه. 4 نشان سهم تیم المپیاد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.
بسیار عالی.
خیلی تبریک میگیم. ایشون اعضای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در 8th دوره المپیاد جهانی اقتصاد موفق به کسب 2 نشان نقره و 2 نشان برنز شدن. خواهان توافقی جامع با ایران هستیم. وزیر خارجه فرانسه ضمن درخواست برای گفتگوی آمریکا و ایران گفت که اروپا خواهان توافقی جامع با ایران است. چهارشنبه تعطیل نیست. خانم فاطمه مهاجرانی، خانم دکتر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفتن که چهارشنبه تعطیل نیست. در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت این موضوع مطرح شد، ضمن اینکه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تعطیلی یک هفته‌ای در راستای نشاط اجتماعی پیشنهادی مطرح کرده بودند و قرار شد دو موضوع با هم دیگه بررسی بشه و در جلسه روز چهارشنبه به جمع‌بندی برسن که حتما اطلاع رسانی می‌کنن. لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار مجلس. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان کردند سوال از وزیر ارشاد و لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور از برنامه‌های صحن مجلس هستش که امروز خبرش قراره اطلاع رسانی بشه. حتما در خلال برنامه میخونم خبرش رو. دستگاه ها از همکنون به فکر آلودگی هوای فسول سرد باشن. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خواستار اقدام عملی دستگاه ها در خصوص آلودگی هوای پایتخت پیش از آغاز فصل سرما شدن. شهادت 100 فلسطینی طی 24 ساعت اخیر. گرسنگی 14 قربانی جدید گرفت. آمار قربانیان تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در اکتبر 2023 به 59,921 شهید و مجروحان 145,233 نفر رسیده است. نخستین ماهواره مخابراتی ایران در باند KU با موفقیت به مدار رفت. رئیس سازمان فضایی ایران از موفقیت پرتاب و قرارگیری نخستین ماهواره مخابراتی کشور در باند فرکانسی KU خبر داد و گفت این ماهواره با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران و شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته شده و به توانمندی‌های بومی در فناوری فضایی را به نمایش گذاشته است. در کنفرانسی که به میزبانی عربستان و فرانسه در سازمان ملل برگزار شد، ده ها وزیر خارجه بر ضرورت راه حل دو کشور برای پایان بحران اسرائیل و فلسطین تاکید کردند.
بسیار عالی. خواهم مقدم امروز هم خبر ویژه داریم دیگه.
بله خبر ویژه هم داریم، ولی یه خبر جدید هم اومده، همین رو بخونم الان خدمت شما، بعد بریم سراغ خبر ویژه. رئیس مجلس وارد ژنو شدن. رئیس مجلس شورای اسلامی منظور شرکت در ششمین کنفرانس رؤسای مجالس جهان اتحادیه بین المجالس جهانی دقایق پیش وارد ژنو شدن. اما خبرهای ویژه، یکی از خبرهای ویژه‌مون همین اجلاس ژنو بوده. رئیس مجلس پیش از سفر به ژنو به منظور شرکت در اجلاس مجلس جهان گفتن این نشست رو فرصتی مغتنم برای تقویت دیپلماسی پارلمانی، افشای جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و طرح مطالبات ملت ایران در مجامع بین المللی است. هشدار ایران درباره دستور کار خطرناک رژیم اسرائیل برای جداسازی استانهای جنوبی سوریه. امیر سعید ایروانی سفیر دائم ایران در سازمان ملل متحد طی سخنانی درباره دستور کار خطرناک رژیم صهیونیستی برای جداسازی استانهای جنوبی سوریه هشدار دادند. خبر ویژه بعدیمون رو من یک بار بین خبرها خوندم، اما یک بار دیگه تکرار میکنم یه تأکیدی باشه برای این خبر، چون واقعا خبر مهمی هست. شهادت 100 فلسطینی طی 24 ساعت اخیر، گرسنگی 14 قربانی جدید گرفت. سعدی، اما الان کارشناس محترممون آقای دکتر مسعود نیک‌روش پشت خط ارتباطی ما هستن، کارشناس سواد رسانه و استاد و پژوهشگر رسانه هستن که در قسمت تحلیل خبرها در خدمت ایشون هستیم. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
زنده باد. جناب نیک‌روش عزیز، سه تا خبر ویژه داریم که می‌خوایم تحلیل بکنیم. خبرها رو شنیدید دیگه؟
بله بله.
از اجلاس ژنو شروع کنیم ها؟
بله، من اگر اجازه فرمایید تایم امروز رو اختصاص بدم به همین موضوع اجلاس ژنو، با توجه به اهمیتی که داره، که اهمیتش رو عرض میکنم. ببینید
البته تایم که زمان کافی بله. داریم، حالا اگر تا جایی که امکان پذیر هست این رو بفرمایید، بعد دوتا خبر دیگه هم خب اهمیت خاص خودشون رو دارن.
بله،
که حتما بهش میپردیم. بفرمایید.
حتما انشالله در خدمتتون.
سلامت باشید
آقای قالیباف. در خبر دیدیم که آقای قالیباف تشریف بردن ژنو برای اجلاس پارلمان ها. به نظر من فرصت بسیار مناسبیه برای استیفای حقوق ملت ایران و فریاد زدن حقوق ملت ایران.
بله.
ببینید، موضوعی که در دیدار اخیر رهبر انقلاب با مسئولان دستگاه قضا بهش پرداخته شد، ایشون از نهادهای حقوقی و بین المللی داخلیمون که در این حوزه کمکاری کردن گلایه‌مند بودند، و دیدم که در رسانه ها بهش کمتر پرداخته شده. من همین رو به سر مناسبی دیدم برای اینکه چند دقیقه در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. اجازه فرصت به سر مناسبیه که ما بتونیم صدای خودمون رو و فریاد خودمون رو نسبت به حالا هم حقوق مردم غزه هم حقوق ملت خودمون مطرح بکنیم. ببینید، ایران نه غزه است، نه حزب الله، نه یک کشور ضعیف مثل سوریه است. ایران یک کشور قدرتمند، صاحب حق رأی در سازمان ملل، یکی از واحدهای سیاسی و کنشگران فعال عرصه بین الملل، یک ملت با جمعیت حدود 90 میلیونی داره، یک دولت ملت با ساختارها و استراکچرهای خیلی قوی داره. بنابراین کشور ما ایران نه یک حزب سیاسی و نظامی مثل حزب الله، نه یک ملت مظلوم و ضعیف مثل غزه است که ساختار سیاسیش روشن نیست یا در سازمان ملل حق رأی نداره، نه یک کشور ضعیف هست که مثل افغانستان و عراق و سوریه است که امکان خروج متجاوز رو از کشور خودشون ندارن، یا نه اینکه مثل اوایل انقلاب ما ضعیف هستیم که مثلا هواپیمای مسافربری ما رو بزنن و ما امکان دادخواهی نداشته باشیم، امکان اعتراض نداشته باشیم. خب توقع چیه از این کشور قدرتمند؟ توقع اینه که وقتی که به این ملت و به این کشور در هر سطحی چه کوچک چه بزرگ تجاوز شد، شما دنیا رو به هم بریزید. کاری که غربی ها به ویژه در حوزه رسانه، به ویژه در مجامع بین‌المللی این کار رو انجام میدن. مثلا شما میبینید که اگر یک نفر یا چند نفر از اتباع خودشون در یک کشوری کشته میشند، بلافاصله اجماع حقوقی و جهانی ایجاد میکنن که آقا به کشور ما حمله شده، به اتباع ما حمله شده، و چه بسا به اون کشور حمله نظامی بکنن به خاطر همون چند نفر کشته شده. خب توقع چیه؟ توقع اینه که در 3 ساعت ما وقتی که بهمون تجاوز شد، این تجاوز رو دنبال بکنیم. 3 ساعت، یک ساعتش سیاسیه که بر عهده دیپلمات‌های ما هست، یعنی بر عهده مشخصاً وزارت خارجه ما هست که این مسئله رو واقعاً به لحاظ سیاسی دنبال بکنه. یک ساعت ساعت حقوقی و قضایی هست که به عهده یکی از معاونت‌های قوه قضاییه هست که باید در عرصه بین‌الملل این رو دنبال بکنه، و یکی هم در سطح رسانه‌ای هست که اینجا انتظار میره از خبرنگاران، حالا رسانه‌های خصوصی یا رسانه‌های دولتی ما که در خارج از کشور هستن، این مسئله رو دنبال بکنن. مثلا وقتی که تجاوزی به کشور ما، ملت ما صورت میگیره، این رو تبدیل به یک هیاهو و تبدیل به یک مسئله بزرگ رسانه‌ای بکنن، برجستش بکنن، از مقامات سیاسی غربی نسبت به این تجاوز صورت گرفته سوال‌های صریح بپرسن، اونها رو در معرض استانداردهای دوگانه خودشون قرار بدن. بنابراین این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخورداره و در این سفر باید دنبال بشه. من دوتا مثال میزنم که این کمکاری که رهبر انقلاب به درستی بهش اشاره کردن، گلایه به حقی که داشتند، روشن بشه. مثلا شما ببینید بعد از شهادت حاج قاسم، ما در سطح بین المللی برای استیفای حقوق ملت و این تجاوزی که صورت گرفته دقیقا چه کاری انجام دادیم؟
بله،
ببینید تشریح کردیم، حاج قاسم رو تدفین کردیم، مرگ بر آمریکا گفتیم و تمام شد موضوع، در حالی که این اتفاقا باید نقطه آغاز باشه، نقطه عزیمت باشه این اتفاقی که افتاد. یا مثلا چون تجاوز آشکار بود، حاج قاسم به دعوت به عنوان یک مقام رسمی جمهوری اسلامی، به دعوت دولت رسمی عراق در اون کشور حضور پیدا کرده بود، کشور ثالثی میاد ایشون رو به شهادت میرسونه، ترور میکنه و خودش هم مسئولیتش رو به عهده میگیره، اعلام میکنه. خب این تجاوز آشکاره، نباید این رو رها کرد، نباید این رو کنار گذاشت. و بعد از شهادت ایشون دیگه ما هیچ پیگیری حقوقی، هیچ دنبال کردن مسئله، حالا چه در سطح رسانه عرض کردم، در اون سطح نداشته باشیم. یا مثلا ماجرای سفارت ایران در دمشق، خب این تجاوز آشکاره، خیلی روشنه، تمام قواعد حقوقی و بین المللی اینو محکوم میکنند، خیلی از کشورها هم شما دیدید در همون ابتدا محکوم کردن. این تجاوز آشکار نباید صورت بگیره. از کردن ما لبنان نیستیم، ما غزه نیستیم، ما سوریه و عراق و افغانستان نیستیم، ایران متفاوت از اونها، ساختارهای محکمی داره. نباید به صرف این که حالا ما پاسخ نظامی دادیم، حالا من در رابطه با مؤلفه‌های قدرت صحبت میکنم که یکی از اونها نظامیه، اما یکیش حوزه سیاست خارجیه. ما باید در این حوزه بعد از اینکه تجاوز شد به سفارتمون در سوریه باید این موضوع رو دنبال میکردیم، دادخواهی میکردیم، که متاسفانه آنطور که باید و شاید نه در حوزه وزارت خارجه دنبال شد، یعنی دادخواهی شد، نه در حوزه قوه قضاییه به لحاظ حقوقی پیگیری شد، نه در حوزه رسانه‌ای ما این رو در سطح بین الملل دنبال کردیم. خب این دادخواهی که من عرض میکنم و رهبر انقلاب فرمودن خودش یکی از مؤلفه‌های بازدارندگیه. وقتی که شما این دادخواهی رو در سطح بین‌المللی مطرح میکنید، هیاهو درست میکنید، تولید هزینه میکنید در سطح بین‌المللی برای دشمن، این کار رو برای تجاوزهای بعدی او سخت میکنه. ببینید الان عصر رسانه و ارتباطاته، عصر کنشگری افکار عمومیه. شما باید این مسئله دادخواهی رو نسبت به تجاوزهایی که صورت میگیره در سطح بین‌الملل مطرح کنید،
اونم در این شرایطی که رسانه‌های برانداز می‌بینیم دارن چی کار میکنن دیگه.
دقیقاً شما ببینید بابت یک موضوع بسیار، سال 1401 خاطرتون هست؟
بله.
حالا من اشاره میکنم سال 1401 به خاطر یک موضوعی که همه ما را آزرده خاطر کرد، چه هیاهویی تو کشور به راه انداختن تا یک نظام سیاسی رو زمین بزنند به خاطر مثلا یک از دست رفتن جان یک نفر. اما شما ببینید از این طرف هیچ دادخواهی، هیچ موضوعی در سطح بین‌المللی برادر رسانه‌ای اصلا دنبال نمیشه. ممکنه این شبهه رو مطرح بکنن، شبهه به جایی هم هست که آقا نهادها و سازمان‌های بین‌المللی امکان تصمیم سازی و تصمیم گیری خارج از اراده غرب، مشخصا آمریکا، رو ندارند. شبهه به جایی هم هست.
بله
ممکنه به دلیل همین موضوعی که عرض کردم، چون اساساً این سازمان‌های بین‌المللی، ما اگر به تاریخچه‌شون رجوع بکنیم، برای تأمین منافع ابرقدرت‌ها به ویژه غربی‌ها تأسیس شدند. حرف درستیه. شبهه به جاییه. جواب ما به این شبهه چیه؟ ما میگیم که ممکنه بله به دلیل همین موضوعی که عرض کردم این دادخواهی شما به نتیجه نرسه. یعنی اون حقی که شما دنبالش هستید استیفا نشه. ولی ما صرفاً به دنبال نتیجه در رأی قاضی یا محکومیت رسمی در شورای امنیت که نباید باشیم که. ما به دنبال چی هستیم از این دادخواهی در سطح بین‌المللی؟ ما اولاً به دنبال افشای استانداردهای دوگانه اینها هستیم که خیلی دفاع میکنن از حقوق بشر و امثال هم، بعد میان تجاوز آشکار انجام میدن. اینو باید قشنگ ما مطرح کنیم در سطح بین‌المللی. فشار بر اینها در سطح بین‌المللی، درسته ممکنه اون رأیی که ما مد نظرمونه ایجاد نشه و صادر نشه، اما فشار بر اینها به وجود میاد در سطح بین‌الملل. موضوع سوم بحث تنویر افکار عمومیه. ما افکار عمومی رو باید روشن بکنیم به تمام ملت‌های دنیا، به تمام افکار عمومی باید اعلام بکنیم که آقا تجاوز آشکاری از سوی کسانی که مدافع حقوق بشر هستن داره صورت میگیره. ببینید تجاوز به خاک ایران صورت گرفت در حمله اسرائیل. سه کشور اروپایی مدعی حقوق بشر که این تجاوز اسرائیل خلاف تمام قواعد بین‌المللی بود، کودک کشته شد، مراکز اتمی، سایت‌های اتمی خلاف قواعد آژانس و قواعد بین‌المللی مورد حسابات قرار گرفتن، اما این سه کشور اروپایی مدافع حقوق بشر و حقوق بین‌الملل نه تنها محکوم نکردند، بلکه مقام آلمانی میگه که کار کثیفی که ما میخواستیم انجام بدیم رو اسرائیل انجام داد. با کمال وقاحت این حرف رو میزنه. خب اینو شما باید دنبال بکنید، اینو باید شکایت بکنید، اینو باید در سطح رسانه، در سطح وزارت خارجه، در سطح قوه قضاییه دنبال بکنیم. نباید اینو رها کنیم. از حقوق ملت ایران ولو در حد بیان و لسان باید در سطح بین‌المللی دفاع بشه. ببینید عرض کردم مؤلفه‌های قدرت چند چیزه. یکیش مثلا وقتی میخوان بر بشمارن مؤلفه‌های قدرت کشوری رو به چند موضوع اشاره میکنن، مثلا انسجام ملی اون کشور، توان مدیریتی و اجرایی اون کشور، توان نظامی اون کشور. یکی از مؤلفه‌ها حوزه سیاست خارجه است. این سیاست خارجه شما باید بتونه با ابزارهایی که داره از حقوق ملت دفاع بکنه.
بله.
یکی از این ابزارها همین مجامع بین المللی هستن. این ظرفیت رو و این فرصت رو در اختیار شما قرار میدن تا صدای ملت رو به گوش جهان برسونید، که سفر آقای قالیباف به ژنو و اشاره درست و به جایی که خود ایشون داشت نشون میده که این اراده وجود داره برای این که حقوق ملت استیفا بشه. من آخرین نکته‌ای هم که در این باب میخوام عرض بکنم خدمت شما،
سلامت،
اینه که ممکنه مطرح بشه که رسانه‌های ما در سطح جهانی سانسور میشن. مثلا مطرح بشه که آقا العالم، پرس تی وی، رسانه‌های رسمی ما خب توسط دشمن سانسور میشن، اجازه فعالیت گسترده پیدا نمی‌کنن. اما خب مقامات ایرانی ما که در سطح بین‌الملل حضور دارن، که خود مقامات ایرانی که نباید خودشون رو سانسور بکنن، که اتفاقا من به نظر من در اتمسفری که سانسور حاکم هست علیه رسانه‌های رسمی ایران، اتفاقا شما باید رسانه‌های غربی رو علیه خودشون به کار بگیرید. چطور؟ با تولید هیاهو، با تولید دادخواهی‌هایی که انجام میدید، چون رسانه‌های غربی مجبورن این دست از رویدادها رو پوشش بدن، پوشش خبری بدن. شما وقتی که این موضوع رو مطرح میکنید، اونها مجبوره به پوشش
بدن،
واکنش نشون میدن. و شما اونها رو مجبور میکنید که این سانسور رو بشکنند و مطرح بکنن حقوق ملت ایران رو. ببخشید طولانی شد.
نه خواهش میکنم، انقدر زیبا و جذاب صحبت میکنین که اگر فرصت زیادی بود که حتما مفصلتر صحبت میکردیم. حالا باز در ارتباط های بعدی این کار رو خواهیم کرد. فکر کنم 2 دقیقه آقای محمودزاده فرصت داریم. بله، راجب 2 تا خبر دیگه هر کدوم 1 دقیقه امکان پذیر هست یه توضیح اجمالی داشته باشین؟
من در رابطه با خبر بحث گرسنگی،
شهادت صد فلسطینی، بله،
متاسفانه رژیم صهیونیستی توی جلسه قبلی که خدمتتون عرض کردم از هیچ جنایت فروگذار نمی کنه و از هیچ ابزاری بی بهره نیست.
بله.
الان از گرسنگی به عنوان یک سلاح داره علیه مردم مظلوم فلسطین استفاده میکنه. ببینید اینجا دیگه سطح جنگ فراتر از نبرد 2 عنصر نظامیه. اینجا به دنبال این هستن که همون هدفی که عرض کرده بودم قبلا، به دنبال این هستن که مردم غزه رو از این سرزمین خارج بکنند، فشارهای زیادی رو میارند، کشته های زیادی رو ایجاد میکنند، کشته ها رو به طرز زجر آور به شهادت میرسونن، یعنی مردم مظلوم غزه رو به طرز
دلخراش. بله،
دلخراش که چی بشه؟ که این موج ایجاد بشه که این سرزمین دیگه برای زندگی و زیستن امن نیست.
بله،
یعنی این پیغام، این پاس مخابره بشه به افکار عمومی که در غزه ساکن هستند که آقا این سرزمین دیگه امن نیست. ترامپ هم که قبلا گفته بود که باید از این سرزمین برید. اگر الان دارید گرسنگی میکشید، اگر الان دارید به شهادت میرسید به طرز فجیع، اگر داره محل آوارگان میسوزه، به آتش کشیده میشه، همه و همه اینها به خاطر اینکه خودتون وایستادید و خودتون باید از این سرزمین برید. متاسفانه یک نسل کشی، متاسفانه یک جنایت جنگی که در تمام محاکم، حالا اصلا من میگم محکمه ای هم نباشه، در فطرت و وجدان انسان ها محکوم این اقدامات.
ما بلاز اخلاقی
محکومه. ما تو این روزها سوگوار عزای ابو عبدالله هستیم. چه کرد سپاه عبیدالله؟ همین گرسنگی دادن، تشنگی دادن. ما بر اینها گریه میکنیم. همین اتفاقات داره در عصر خودمون اتفاق میفته، یعنی همین اتفاقاتی که در اون عصر ما برش گریه میکنیم الان داره اتفاق میفته. هدف چیه؟ هدف اینه که اون سرزمین رو مثل سرزمین‌های دیگه فلسطینی که اشغال کردن غصب کردن. اینجا اتفاقا خوبه به این شبهه اشاره بکنیم. بعضیا میگن که آقا خریدن. بله، اون سرزمین‌ها رو فرض بر صحت این ادعا که این ادعا باطل هست، یه سری سرزمین‌های رو خریدن که به لحاظ حقوقی اصلا شما سرزمینم بخری امکان ایجاد پرچم نداری تو اون سرزمین، امکان ایجاد یک واحد سیاسی نداری. در تو ابعاد حقوقیش نمیخوام صحبت بکنم، اما الان دیگه برای دنیا خیلی روشنه که داره با تجاوز، با نسل کشی داره یک سرزمینی رو غصب میکنه. برنامه دراز مدت اینها هست که مردم غزه رو از اون سرزمین خارج بکنن و از ابزار گرسنگی دادن به مردم غزه استفاده میکنن، این رو به عنوان یک سلاح علیه مردم غزه برای فشار به کار گرفتن.
خیلی ممنونم. این فرایش خبر پایانی هم دیگه فکر کنم 30-40 ثانیه فقط فرصت داریم که جداسازی استانهای جنوبی سوریه هست.
در حد یه جمله عرض بکنم. ببینید مؤلفه های قدرت کشورها، یکیش جمعیت، یکیش جغرافی هست، یعنی جغرافی های گسترده است. اسرائیل اگر که او رو یک کشور بدونیم به زعم خودشون وسعت زیادی نداره. ترامپ روزهای اولی که مستقر شده بود گفتش که اسرائیل در برابر ایران که دشمن شماره یکش هست خیلی کوچیکه. این اسرائیل باید بزرگ بشه. خب روی سکه این حرف اینه که کشورهایی که در برابر اسرائیل در مجاورت با اسرائیل هستن هم باید کوچک بشوند. یعنی این مزیت نسبی که ابعاد جغرافیایی کشور هست رو اینا به دنبال کوچک کردن و تجزیهش هستن. البته سابقه طولانی داره در تاریخ تجزیه کشورها و کوچک کردن کشورها، شما عثمانی رو میبینید.
بله.
اما این مسیر الان با قوت داره ادامه پیدا میکنه. متاسفانه سوریه رو اول نظام سیاسی مستقرش از بین بردن و به سمت تجزیه، و این برنامه رو برای عراق هم دارن. یعنی من الان از الان دارم پیش بینی میکنم که عراق هم با این مسئله و جدا کردن کامل کردستان عراق و برنامه‌هایی که دارن دنبال این هستن که این مزیت نسبی رو از کشورهای مجاور اسرائیل بگیرن تا بتونن راحت تر به تجاوزگری خودشون ادامه بدن.
بسیار سپاسگزارم آقای نیکروش فرهیخته، خدا قوت، همیشه تندرست باشین. تا سلامی دیگر، خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستگاه‌های مسئول که امروز به حمدالله مشغول کار هستند، چه دستگاه‌های مسئول در عرصه نظامی، چه دستگاه‌های مسئول در عرصه دیپلماسی، هر دو لازم به شکل درست، با جهتگیری درست، هر دو لازم. اینا بایستی با قوت کار خودشون انجام بدن، منتها جهتگیری ها رو توجه کنن. به خصوص در عرصه دیپلماسی جهتگیری خیلی مهم. جهتگیری ها کاملا مراعات بشه، دقت بشه، کار بشه و انجام بگیره انشاءالله. ممکنه کسی در یه قضیه مربوط به نظامی یا دیپلماسی یا غیره به یه مسئولی اعتراض داشته باشه. ما نمیگیم اعتراض رو نگن. چرا؟ منطقه اولا لحنی که برای بیان اعتراض و بیان انتقاد انتخاب میشه لحن قابل قبولی باشه. ثانیاً بعد از تحقیق باشه، بعد از اطلاع یابی باشه. گاهی اوقات یه چیزایی رو بعضی انسان میبینن، من توی روزنامه ها بعضی جاهای دیگه میبینم بعضی یه حرفایی میزنن، اعتراضایی میکنن، ناشی از بی‌اطلاعیه. نمیدونن چه کار انجام گرفته یا چه کار باید انجام گرفته و نشده مثلا انجام بگیره. ناشی از بی‌اطلاعیست. اطلاع درست به دست بیارن و با لحن مناسب نظراتشون رو ابراز کنن. مسئولینم با قوت تمام و روحیه کامل انشاءالله به کارهای خودشون ادامه بدن.
شد وطن از خون یاران، زمین سرشار از شوق بهاران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلای نام ایران، سرود همدلی از نو بخوانیم برای اعتلای نام ایران.